أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال دوم به مطالب محقق نائینی در مقدمه پنجم از ناحیه امام رحمت الله علیه مطرح شده و برمیگرده به پاسخی که محقق نائینی در جواب از اشکال اول از اشکالات سگانه مطرح کردند. اگه خاطرتون باشه مرحوم نائینی اونجا فرمودند نظریه ترتب مستلزم جمع بین ضدین نیست، چون ایجاب الجمع یا به تعبیر دیگر طلب جمع بین ضدین تنها در صورتی پیش میاد که ما دو مطلوب داشته باشیم، به نحوی که اگر به فرض محال مکلف امکان جمع بین اونها رو داشت لکان کل منهما مطلوبا و یقع و محبوبا، چون مکلف نمیتونه اون دو کار رو با هم انجام بده. ولی فرض کنیم، فرض محال که محال نیست، فرض کنیم مکلف میتوانست اون دو کار رو با هم انجام بده، اگر امکان جمع بین اون دو مطلوب وجود داشت هر دو علا صفت المطلوبیه واقع می شدند. طلب الجمع بین الضدین در اون صورت پیش می آمد که هر دو خطاب به نحوی باشند و طلبی را داشته باشند که متعلق طلب اونها اگر توسط مکلف به فرض محال قابل جمع بود و جمع می کرد هر دو علی صفت المطلوبیه واقع می شدند، در حالی که به تعبیر مرحوم نائینی اینجا این چنین نیست. طبق نظریه ترتب اگر مکلف امکان جمع داشته باشد و هر دو را انجام دهد هم مهم و هم اهم را، اینجا یک خطاب بیشتر مطلوبیت نداره و اونم خطاب اهم، خطاب مهم دیگه لغوه. حتی اگر مکلف هر دو را هم بتواند انجام دهد یکی از این دو فقط مطلوبیت داره، اون دیگری مطلوبیت نداره بلکه لغوه. لذا محقق نائینی اصرار دارن که اینجا ایجاب الجمع پیش نمیاد. این یه بیانی بود که مرحوم نائینی در پاسخ به اشکال اول از اشکالات سگانه مربوط به نظریه ترتب مطرح کردند. این عرض به حضور شما در بله، حالا در ادامه یه مطلبی دارن که قبلا هم گفتیم، اما مشروع این مطلب در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 363. خب اشکال دوم که این هم از ناحیه امام رحمت الله علیه مطرح شده، متوجه این قسمت از مطالب مرحوم نائینی است. امام می‌فرماید مسئله عرض به حضور شما این است که اون چه اسیان می شود، خوب این اشکال امام رو دقت بکنید، اون چه که از این دو خطاب اسیان می شود برای مکلف قابل جمع نیست، چون نتیجهش اجتماع نقیزه اینه، همطور که عرض به حضور شما خود محقق نائینی در براهینی که بر نظریه ترتب اقامه کردند به اون اشاره داشتند. اما اگر فرض امکان جمع بین دو تکلیف رو پیش بکشیم، بگیم به فرض محال مکلف بتواند بین دو تکلیف جمع کند، این معناش چیه؟ معناش این است که آسی اهم با فرض این که نسبت به اهم اسیان کرده اما در این حال به اهم اسیان هم بکنه. پس قهرن هر دو به عنوان مطلوب واقع می شوند، هر دو علا صفت المطلوبیه محقق می شوند، نه این که یکی علا صفت المطلوبیه باشه و دیگری لغو. آقای نائینی میگن اینجا ایجاب الجمع پیش نمیاد، چون جمع بین ضدین وقتی است که هر دو مطلوب باشن، ولی در نظریه ترتب یکی مطلوبه و دیگری مطلوب نیست. ما یه مطلوب بیشتر نداریم اینجا، چون یه مطلوب داریم لذا جمع بین ضدین پیش نمیاد. امام رحمت الله علیه میفرماید با تصویری که ایشون ارائه کردن و بیانی که در پاسخ اشکال اول گفتن، خواه ناخواه دو مطلوب داریم و اگر فرض امکان جمع بین اینا باشه هر دو علا صفت المطلوبیه واقع میشن. چرا؟ خوب اینجا رو دقت کنید، چون فرض اینه خطاب اهم اگر بخواد اتیان بشه قهرن این دیگه نوبت به خطاب مهم نمیرسه. در اون زمانی که داره خطاب اهم را امتثال میکند، طبیعتاً خطاب اهم مطلوبیت داره و این علا صفت المطلوبیه واقع میشه. و اگر بخواد خطاب مهم را امتثال کنه، خطاب مهم در چه صورت قابل امتثاله؟ در چه صورت به عنوان مطلوب امتثال میشه یا به تعبیر دیگر علا صفت المطلوبیه واقع میشه؟ وقتی خطاب اهم عصیان بشه، چون شرط خطاب مهم عصیان اهم است. خب پس اگر اهم عصیان شد، مهم هم علا صفت المطلوبیه واقع میشه. حالا شما عنایت بفرمایید، محقق ناینی میگن اگر امر اهم عصیان شد، امر مهم فعلیت پیدا میکنه ولی در عین حال امر اهم ساقط نمیشه. خب وقتی میگه امر اهم ساقط نمیشه معناش چیه؟ یعنی مطلوبه. امر از دو حال خارج نیست، یا ساقط می شود که این معناش اینه مطلوبیتشو از دست داده. اگه یه امری ساقط شد، فعلیتش از بین رفت، این معناش اینه دیگه مطلوبیت نداره. پس وقتی ایشون میگه امر اهم ساقط نمیشه، معناش اینه که چی؟ مطلوبون. پس از یک طرف امر اهم مطلوبیت دارد، از طرف دیگه امر مهم هم بعد عصیان الاهم مطلوبیت پیدا میکنه. پس به هر حال هر دو علایی حال چی هم؟ مطلوب. این که مرحوم ناینی میگه از این دو امر یکی علا صفت المطلوبیت و دیگری مطلوبیت نداره، این قابل قبول نیست. ببینید تعبیر ایشون اینه: فاذن لم یکن هناك الا مطلوب واحد فی جمیع الحالات، غایته انه فی حال فعل الاهم یکون هو المطلوب و فی حال ترکهی یکون المهم مطلوبا و ان کان طلب الاهم لم یسقط. ببینید میگه یه مطلوب بیشتر نداریم، در حال فعل اهم اهم مطلوبه، در حال فعل مهم مهم مطلوبه، ولی یعنی یا به عبارتی در حال ترک اهم، در حال ترک اهم مهم مطلوبه، ولی در این حال با این که مهم مطلوبه اما طلب اهم ساقط نمیشه. ایشون اصرار داره یه مطلوب بیشتر نیست و ایجاب الجمع وقتی پیش میاد که هر دو مطلوب باشن، طلب الجمع بین الضدین وقتی پیش میاد که هر دو مطلوب باشن. اشکال امام اینه با این تصویری که شما ارائه دادید هر دو مطلوبن. پس قهرن عرض به حضور شما با این بیان شما نمیتونید طلب الجمع بین الضدین را دفع کنید. بله، اگر بیان شما به نحوی بود که اثبات میکرد یکی مطلوبیت داره، حق با شما بود. ولی الان عرض به حضور شما، هر دو مطلوبیت داره با بیانی که گفته شد. لذا به نظر میرسه این اشکال هم به مرحوم نائینی وارده. اینم در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 43 این اشکالی که امام کردن اینجا. بعضی اشکالات رو البته امام فرمودن دیگه حالا اونا خیلی مهم نیست، ما متعرض نمیشیم. یه جزئیاتی در بیانات ایشون هست که دیگه متعرض اون نشدن. یه اشکالاتی رو هم مرحوم محقق اصفهانی مطرح کردن، چندین اشکال رو محقق اصفهانی به مرحوم نائینی وارد کردن. این میشه اشکال سوم، اینی که الان میخواییم عرض کنیم میشه اشکال سوم به مرحوم نائینی. خب باز از جمله مطالبی که در ضمن مقدمه پنجم و ملحقاتش آقای نائینی ذکر کردن این بود که طلب الجمع بین الضدین در صورتی پیش می آید که هر یک از این دو خطاب مقید به وجود دیگری باشه، یا فقط یکی مقید به دیگری باشه. اگه خاطرتون باشه ایشون در یک تقسیم از تقسیماتی که در ضمن مقدمه پنجم گفتن همین بود که بالاخره این دلیل ما یا هر دو مطلقند یا هر دو مقیدند به این نحو که هر یک مقید به دیگری است و بالعکس، یا تنها یکی از این دو دلیل مقید به دیگری است دون العکس، یعنی عکسش ثابت نیست. بعد محقق نائینی فرمودن که طلب الجمع تنها در برخی از این صور پیش میاد، نه همه صور. مثلا اگر دو دلیل هر دو مطلق باشند، اونجا طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد. فرض کنید یه دلیل به نحو مطلق صوم را طلب میکنه، دلیل دیگر به نحو مطلق صلات را، و اینا قابلیت جمع دارند. بله، اگر این دو ضدین باشند طبیعتاً اطلاق این دو دلیل موجب جمع بین ضدین میشه در بعضی از صور. اما اگر فرض کنید یکی از این دو دلیل مقید به دیگری باشه، یا هر یک مقید به دیگری باشه و بالعکس، اینو حالا مراجعه کنید، اونجا مطالب ایشون رو عرض کردیم. خب وقت مرحوم محقق اصفهانی میگوید دو دلیل مطلق در صورتی مستلزم طلب جمع بین الضدین است که ما برای اطلاق این تفسیر را قائل باشیم که اطلاق عبارت است از جمع بین القیود. اما اگر ما اطلاق را به معنای رفض القیود بدانیم دیگه جمع بین ضدین پیش نمیاد. توضیح و ذالک اینه، در باب معنای اطلاق دو مبنا وجود دارد. خوب این دقت کنید، حالا در بحث‌های مطلق و مقید خواهیم گفت. یه مبنا این است که اطلاق به معنای اینه که مولا همه قیود ممکنه را، یا متکلم حالا فرق نمی کنه، همه قیود ممکنه را در نظر گرفته و همه را کنار هم قرار داده و جمع کرده. جمع القیود یعنی جمع همه قیود متصور در مطلق. مثلا وقتی میگیم رقبه به نحو مطلق، طبق این مبنا اطلاق یعنی این که همه قیود، هم از ایمان و کفر، عرب و عجم، سفید و سیاه، عالم و غیر عالم، صغیر و کبیر و ده ها قید دیگری که درباره رقبه ممکن است در نظر گرفته بشه، اینا همه جمع شده. اطلاق طبق این معنا به طبق این مبنا به معنای جمع القیود است، یعنی همه قیود رو با هم جمع میکنن که انه که تو دل معنای رقبه قرار میدند. اما مبنای دوم اینه که اطلاق به معنای رفض القیوده. رفض القیود یعنی ترک کردن، رها کردن. در مثال رقبه اگر بخوایم این مبنا رو تبیین بکنیم باید اینجور بگیم، یعنی در رقبه اساساً به هیچ قیدی از قیود توجه نشده، هیچ کدام منظور نبوده، نه مؤمن نه غیر مؤمن، نه سیاه نه سفید، نه همه. حالا این دو مبنا البته یه آثاری داره، اینکه ما اطلاق را در جای خودش انشاءالله بررسی میکنیم، اطلاق را به معنای جمع القیود بدانیم یا رفض القیود، یه آثاری داره. حالا در ما نحن فی سخن محقق اصفهانی اینه که اون چه مرحوم نائینی گفتند که اطلاق دو دلیل مستلزم طلب جمع بین ضدین است، این در صورتی است که اطلاق به معنای جمع القیود باشه. این دلیل به نحو مطلق چیزی رو طلب کرده، دلیل دیگر هم به نحو مطلق طلب کرده و اینها هر دو عرض به حضور شما، اگر به معنای جامع القیود باشند، طلب جمع بین ضدین پیش میاد، چون این در هر حالی با ملاحظه این قیود مطلوبه، اون دیگری هم در هر حالی با ملاحظه این قیود. قهرن اینا در یه مواردی با هم قابل جمع نیستن. خب اگر مثلا مولا بگه این طبیعت را در این حالات و در این قیود میخواهم و در مورد متعلق دیگر دلیل هم همین قیود را در نظر بگیره و جزء مطلوب خودش قرار بده، قهرن اگر هر دو با هم بخوان باشن میشه طلب الجمع بین الضدین. ولی اگر ما به معنای اطلاق را به معنای رفع القیود گرفتیم، یعنی رها کردن قیود، در این صورت دیگه طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد. این در کتاب نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 239. فقط دقت کنید اگر مراجعه می‌فرمایید، این بحثی که ما اینجا الان داریم مطرح می‌کنیم تحت عنوان مقدمه پنجم، مرحوم محقق اصفهانی این را به عنوان مقدمه چهارم اونجا مطرح کردن. این وقت از نظر عنوان خامسه و رابعه بالاخره گرفتار تردید نشید، مطلب همونه، اونتا اونجا تحت عنوان مقدمه چهارم ایشون مطرح کرده. اینم اشکال عرض به حضور شما سوم. اشکال چهارم که این را هم محقق اصفهانی مطرح کردند، عرض به حضور شما برمیگرده به این سخن مرحوم نائینی که مرحوم نائینی فرمود اگر مهم و اهم در زمان واحد محقق شوند، بر فرض محال، همون نقطه و موضعی که امام بهش اشکال داشتن، منتها این یک اشکال دیگری محسوب میشه. در پاسخ به اشکال اول ایشون اینو فرمود که لو فرض محالا که مهم و اهم در زمان واحد محقق بشن و مکلف بتواند بین اونها جمع بکنه، اما دو مطلوب در کار نیست، بلکه یک مطلوبه و اونم اهمه. محقق اصفهانی به این مطلب اشکال داره، میگه مهم برخلاف اون چه نائینی گفته باز هم در فرض اسیان اهم متصف به صفت مطلوبیت هست، چون وقتی شرط یعنی اسیان اهم محقق بشه خطاب مهم فعلی است، لکن اهم از باب سالبه به انتفاع موضوع دیگه مطلوب نیست. اما اگر سالبه به انتفاع موضوع شد، این معناش این نیست که دیگه مطلوب نمی باشد. پس اگر هر دو محقق بشن، بازم علا صفت مطلوبیه. این اشکال دقیقاً یعنی شبیه همون اشکالی است که امام مطرح کردن. اشکال دوم امام هم همین بود. گفتن آقای نائینی اومدن گفتن طلب الجمع در صورتی پیش میاد که هر دو مطلوب باشن، در حالی که در نظریه ترتب فقط یکی مطلوبه، اونم اهمه، اما مهم دیگه مطلوبیت نداره. خب امام یه تصویری ارائه دادن که نتیجهش این شد بالاخره علی رغم این سخن محقق نائینی میبینید که هر دو علی صفت مطلوبیه واقع میشن، یعنی هر دو مطلوبن. مرحوم محقق اصفهانی هم همینو میگه در اشکال به مرحوم نائینی، میفرماید آقا اینجا علی ای حالن هم مهم هم اهم صفت مطلوبیت پیدا میکنن، اگر بر فرض در خارج محقق بشن و مکلف بتواند بین اونها جمع بکنه، بالاخره هر دو صفت مطلوبیت دارن. چرا؟ چون مطلوبیت مهم که معلوم منشأش چیه، مهم برای چی مطلوبه، چه زمانی مطلوب میشه، احسن وقتی شرطش محقق بشه، و تحقق شرط مهم به اینه که اهم حسیان بشه. از این طرف اهم درسته موضوعش منتفی شده چون اتیان شده، دیگه امکان اتیان به متعلقش نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوع شده، دیگه موضوعی برای خطاب اهم باقی نمیماند، ولی این که سالبه به انتفاع موضوع شده، این دلیل بر عرض به حضور شما عدم مطلوبیت اهم نیست. پس هر دو مطلوبن. اینم در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 200 عرض به حضور شما 40. خب حالا این اشکال محقق نائینی و اون چی که ایشون فرمودن، این چه بسا محل تأمل باشه. این که ایشون می‌فرماید خطاب مهم با حصول شرط فعلیت پیدا می‌کنه و مطلوبیت برای او حاصل میشه، این درست، اما خطاب اهم چی؟ خب ایشون میگه خطاب اهم سالبه به انتفاع موضوعه، ولی سالبه به انتفاع موضوع اگر شد، این کاشف از عدم مطلوبیت نیست. خب همینجا عرض به حضور شما جای بحث داره که خب اگر سالبه به انتفاع موضوع شد، فرض اینه دیگه در این زمان فعلیت، بله؟ فکر کردم میگی وقت تموم شده. حالا ای حال اینطور نیست که اگر سالبه به انتفاع موضوع شد، این کاشف از مطلوبیت باشه، هرچند عدم مطلوبیت هم ممکنه ازش استفاده بشه. لذا فعل جمله حالا اشکال ایشون وارده، ولی این که بخوایم رأساً این رو بپذیریم، این جای تأمل داره. الحمدلله رب العالمین.